اما امروز تا روز تشکیل شورای عالی انقلاب فرهنگی به دستور بنیانگذار فقید جمهوری اسلامی ایران، روزی که در اون قرار بیان شد که شورای تشکیل بشه که بر امور دانشگاه و آموزش عالی از جمله خط و مشی فرهنگی، جذب اساتید بر اساس فرهنگ اسلامی و سایر امور فرهنگی در حوزه علمی نظارت کنه. این موضوع بی ارتباط با موضوع برنامه ما یعنی فرهنگ نیست. لطفا در ادامه شنونده صبح وقت فرهنگ باشید. یکی از مسائلی که به فرهنگ جامعه مربوطه و باید در موردش فرهنگ سازی کنیم رعایت مصالح عمومیه. خیلی از مردم در چند روز اخیر به ما پیام دادن که اگه قرار باشه واکسنی به کشور وارد بشه، واقعا بر اساس اولویت بندی ها تزریق میشه و اینطوری نیست که این وسط برخی مدیران و برخی ها مثل واکسن آنفولانزا همینجور اینها رو برای خودشون بردارن و استفاده بکنن. آیا اولویت ها در مصرف واکسن مشخصه؟ در تعریف فرهنگ برای بچه هامون لازم نیست که حتما بهشون بگیم که پسرم یا دخترم تو باید این کارو بکنی. کافیه که شما جلوشون اون مسئله رو که میخواین بهشون انتقال بدین رعایت کنین. خود به خود اونم رعایت میکنه. مثلا وقتی خیلی از مردم هر روز میشنوین که مدیر فلان بانک دستگیر شده، قطعا به این فکر میکنن بچه‌ها که عدالت داره پیاده میشه و خب اینطوری خودشونو ملزم به رعایت حقوق همدیگه و عدالت اجتماعی میکنن. جدا از مسئولان محترم، ای پدری که وقتی میری خونه از لحظه ورود تا پایان شب تلفن همراه جلوی چشمته، انتظار نداشته باش که بچه یه کتاب خونی تحویل جامعه بدی، چرا که پدر و مادر آینه تمام نمای بچه ها هستن. دیروز نماینده سازمان بهداشت جهانی از مترو تهران بازدید کرد. ایشون بعد از بازدید از این گفته که فاصله گذاری در ایستگاه رعایت شده و ماسک ارزان قیمت در اختیار شهروندان قرار گرفته. البته درباره اینکه آیا دستورالعمل‌ها داخل واگن‌ها رعایت می‌شده چیزی نگفتن، ولی یه سوالی این وسط هست، اونم اینکه چرا شهرداری همچنان در برداشتن طرح ترافیک مقاومت می‌کنه؟ شاید اینطوری هوا آلوده‌تر بشه، ولی حداقل از تراکم کرونایی در داخل قطارهای مترو کمتر میشه. در ضمن اگر کرونا رفت، مسئولان باید برای فرهنگ‌سازی استفاده از حمل و نقل عمومی خیلی وقتا خودشون از وسایل نقلیه عمومی استفاده کنن، نه اینکه هر سال فقط یه روز به صورت نمادین از اونها بهره برداری کنن. خب ساعت 6:43 است، ما با شما همراهیم در برنامه صبح به وقت فرهنگ و درباره فرهنگ با شما صحبت میکنیم. به ما بگین که شما تعریفتون از فرهنگ چیه و فرهنگ رو شامل چه مسائلی میدونین و اونو چجوری تعریف میکنین و مهمتر این که چطور به بچه هاتون مسئله فرهنگ رو بازگو میکنین و اون رو آموزش میدین. 3558-2265-2995 مسئله فرهنگ سازی درباره امور مهم و ترویج فرهنگ عمومی که مسئله‌ای که باید در سراسر کشور مورد توجه قرار بگیره، برای همین باید به استان‌ها توجه کنیم.
از استان ها چه خبر؟
آقای امینی سلام، صبح شما به خیر باشه. با شما همراهیم در این بخش.
سرکار خانم خواجه نصیری سلام بر شما و سلام به همه شنونده های خوب رادیو فرهنگ و همراهان همیشگی صبح به وقت فرهنگ در خدمت شما هستم. خواهش می‌کنم، متشکر. بریم خبرهای استان‌ها رو یه گشتی بزنیم، گرچه گفتن یعنی باید این روزها از سفر پرهیز کنیم، اما میتونیم از طریق امواج رادیو به هر حال یه سفری به استان‌های مختلف داشته باشیم. استان آذربایجان شرقی 60,000 نفر در شهرک‌های صنعتی این استان مشغول به کار شدن. این رو معاون فنی شرکت شرکای صنعتی آذربایجان شرقی گفته و گفته که در حال حاضر 60 نفر به صورت مستقیم در این شرکا فعالیت میکنن و 1004 واحد صنعتی در شرکای خصوصی آذربایجان شرقی فعالیت میکنن که این خودش میتونه زمینه توسعه اشتغال رو در این استان فراهم بکنه. اما بریم به استان اردبیل در نزدیکی استان آذربایجان شرقی. 360 مورد اقلام جهیزیه برای نوعروسان اردبیلی تهیه شده که خب اتفاق خوبی است. خبری است که مدیر کل کمیته امداد امام خمینی رحمت الله علیه استان اردبیل بیان کرده و گفته برای 50 خانواده تحت حمایت هم که به تازگی صاحب مسکن شده بودند و مشکل وسایل گرمایشی داشتند، وسایل مورد نیاز تهیه شده. 200 خانواده هم بهشون آب گرم کن دیواری و 200 خانواده دیگه هم بخاری گازی هدیه شده که خب ارزش همه هدایاش حدود 720 میلیون تومان بوده که در بین مددجویان توزیع شده.
بله.
خبر بعدی رو از خراسان شمالی بخونم. معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی خراسان شمالی گفته اموال منقول تاریخی و فرهنگی که در اختیار بخش خصوصی و برخی از دستگاه‌های دولتی استان بوده در معرض فرسودگی و نابودیه. آقای مصوفیان گفته برخی از دستگاه‌های دولتی استان و شهروندانی که در منازلشون اشیاء منقول تاریخی و فرهنگی رو نگهداری می‌کنن، متأسفانه زیاد توجه چندانی به شیوه‌های نگهداری این اموال ندارن و این آثار تاریخی میتونه با چالش و مشکل مواجه بشه که ضرورت داره خود مجموعه میراث فرهنگی و گردشگری ورود بکنه به این قضیه و انشالله مشکلات رو حل بکنه. در بجنورد و در خیلی از شهرستان‌های دیگه کشور هم این مسئله دیده شده که باید حتما برای ثبت اموال منقول و اولویت بر ثبت اموال منقول تاریخی بخش خصوصی
بله.
دقت بیشتری
این نکته خیلی مهمی آقای امینی، باید دربارش فرهنگ‌سازی بشه. دقیقاً
همینطور.
اینها درسته که شخصی هستن، ولی به عنوان سرمایه ملی به حساب میان و باید منتقلش هم به نسل بعد. حداقل خیلی از افراد البته این کار رو کردند در سالهای گذشته که راجبش صحبت شد، یا اون رو تحویل دادن به موزه و اماکن نگهداری این آثار، یا این که رفتن یاد گرفتن که چطور از این آثار نگهداری
کنن. بعضی همون دغدغه تحویل دادن رو دارن. بله. دولت میتونه با یک برنامه‌ریزی با ثبت ملی اونها اینا بله. دست خودشون در واقع نظارت نگهداری رو انجام بده، دست خود در واقع مالکان باشه.
بله درسته.
بریم سنندج. رئیس سازمان مدیریت برنامه‌ریزی کردستان گفته 2000 واحد مسکونی ویژه محرومان که در روستاهای استان از 20 برای در حال ساختن و آماده سازی بود تحویل روستاییان شد.
بله.
و زمینه این که به حال سرپناهی داشته باشن روستاییانی که یه مدر محروم بودن، توانایی داشتن خونه رو نداشتن، این زمینه رو دولت براشون فراهم کرد که خب همین که سرپناه خوب و قابل قبولی داشته باشن روستاییان در مناطق مختلف کشور و از جمله کردستان میتونه پیشگیری بکنه از همون مهاجرت معکوسی که اتفاق میفته.
بله.
در کرمانشاه هم مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری کرمانشاه از تعهد استان در ایجاد 2000 هکتار جنگل اقتصادی و واگذاری اون به متقاضیان تا پایان سال جاری خبر داده. هدف از طرح جنگل اقتصادی کاشت گونه‌های درختی خواهد بود که در معیشت خانواده‌ها مؤثر باشن. این تر آقای کولانی تاکید کرده که در راستای سیانت غنی‌سازی و توسعه جنگل هاست و عرصه‌ای از منابع طبیعی رو محافظت میکنه و میتونه مشارکت مردمی هم داشته باشه. متقاضیان مشارکت در طرح جنگلکاری اقتصادی میتونن به منابع طبیعی شهرستان خودشون مراجعه کنن.
این طرح جالبیه. بله. هم کمک میکنه به در واقع حفظ منابع طبیعی و افزایش پوشش سبز در کشورمون، هم که کمک میکنه به اقتصاد خانواده ها.
بله. خبر زیاد داشتم، نمیدونم بله. فرصت دارم یا نه، ولی بذارید بریم سراغ آخرین خبر دیگه.
یه خبر دیگه.
بخونم. بله. از سمنان، مدیر کل میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی استان سمنان گفته اولین پایگاه بافت تاریخی سمنان با هدف حفاظت و احیای این بخش شهر ایجاد میشه. آقای جمال تاکید کرده که 350 هکتار وسعت این بافت تاریخیه و باید حتما حفاظت بشه و بتونیم زمینه گردشگری و توسعه گردشگری در استان سمنان رو فراهم کنیم. آقای جمال با بیان اینکه رشد گردشگری زمینه‌ساز و رونق اقتصادی در استان سمنان خواهد بود، گفته همه دستگاه اجرایی باید در این زمینه مشارکت بکنن تا ما بتونیم استان سمنان رو در زمینه گردشگری به توسعه برسونیم.
بله، استان سمنان هم از استان‌هایی هست که ظرفیت بالایی برای گردشگری و جذب گردشگر داره و باید بیشتر باش آشنا بشیم. حالا که صحبت کردید از استان سمنان، آقای امینی، بد نیست که یک سفری هم داشته باشیم به استان سمنان و سری بزنیم به مردم خونگرم و دوست داشتنی استان سمنان، مردم خوب شاهرود، دامغان، گرمسار، مهدیشهر، ایوانکی، شهرمیرزاد، سرخه، بستام، آرادان، کلاته، کهن‌آباد و خلاصه همه مردم خوب استان سمنان. سلام، صبحتون بخیر. استان سمنان به دلیل آب و هوا و داشتن مراتع سرسبز لبنیات ناب و خوشمزه ای داره. از صبحانه های سمنانی نگم براتون که طعم خاص طبیعی داره. کوچه به کوچه گنم که سه تدوش سرده قول کلوچه افته آره اون طلبه ای به ترم مرنی گنم خوشه تدست را جو گنم دلچینه نی امامزاده نظر را کداشونیم سمت ما را زرشیاشونیم این مله کار به چیاشونیم سرین مله بلگا کداشونیم ما به دل امرک باشونیم چشت ایلا که بدون قدیم و جگنیم کتو خشاییم و تو دفیه ما نبیم. سمنانیای عزیزی، برای صبحانه یک نوع پنیر خاص و با زردچوبه سرخ میکنن که بهش میگن آرشه یا آروشه. پختن این صبحانه خیلی سخته، اما با این حال طرفدارای خودشو داره، حتما خیلی خوشمزه است. ما که امتحان نکردیم. مرغ و جواری سن پر کوچه به کوچه گنم کسته تدوش سر دقان کلوچه افتر آره ایمون دای به ای به ترم رنی گنم خوشه تا دست را جو گنم دچینه نی خب خدمت شما عرض کنم که امروز در برنامه صبح به وقت فرهنگ درباره خود فرهنگ و شیوه های انتقال اون به فرزندانمون با شما صحبت میکنیم. یادتون نره که با ما در ارتباط باشید.
نگاه فرهنگ.
سلام و صبح بخیر عرض میکنم خدمت شما شنوندگان گرامی برنامه صبح به وقت فرهنگ. امیدوارم که صبح خوبی را آغاز کرده باشید، صبحی تو هم با آرامش و شادکامی. دوستان عزیز، ما در این گزارش میخواهیم در خصوص فرهنگ صحبت کنیم. به نظر شما چگونه میتونیم فرهنگ خانوادگیمون رو به بچه همون انتقال بدیم؟ از نگاه شما فرهنگ یعنی چه؟ همراه ما باشید تا نظرات هموطنان عزیز رو تقدیم حضورتون کنیم.
فرهنگ از دو واژه فر به معنی بالا کشیدن و جلو کشیدن و هنگ به معنی کشیدن هستش و در قدیم فرهنگ به معنی ورزش و اعتقاد اینا بوده، ولی در تعلیم و تربیت جدید به معنی آموزش و پرورش و اهل مطالعه بودن و واژه فرهنگیان هم از همینجا نشأت میگیره.
فرهنگ اون کار درستیه که یک فرد توی جامعه میتونه انجامش بده. اینکه رفتارمون، گفتارمون، حتی دیدارمون، چیزی که میبینیم هم درست باشه رو میش میگم فرهنگ. به موقع صحبت کردن میتونه یک نوع فرهنگ باشه.
فرهنگ هر چیزیست که میتواند حال جامعه ما را بهتر کند. اما چگونه میتونیم فرهنگ رو در جوانان و کودکان سرزمین و نوجوانان ما ایجاد کنیم؟ فرهنگ از پدر و مادر شروع میشه. یعنی اگر ما بتوانیم پدر و مادرانی با فرهنگ رو، با علم رو به وجود بیاوریم و ایجاد کنیم، در نتیجه فرزندان با فرهنگ و جامعه یه با فرهنگ تری خواهیم داشت.
فرهنگ ارزش، اعتقاد و هنریه که ما واسه خودمون تعیین میکنیم و بهش احترام میذاریم، اطرافیانمونم بهش احترام میذارن.
خانواده داشتن، تشکیل دادن و کنار خانواده بودن رو به عنوان یه فرهنگ به بچه‌هامون انتقال بدیم و وطن دوستی، اعتماد و احترام به هم نوع و هم وطنی خود را فرهنگ می‌دونم.
صبحتون بخیر باشه. تو همین بارندگی های اخیر در چه برخی سطح کشور برای تخلیه آب اضافی باز شده، اما چقدر خوبه که ما برای بچه هامون این مسئله رو فرهنگ سازی کنیم که آب همیشه در کشوری مثل کشور ما که در منطقه گرم و خشکه کمیابه و باید در مصرف آب صرفه جویی کرده رعایت کنیم. بی‌ویژه که از زمان شیوع کرونا مصرف آب در کشور 1.5 برابر شده و این آمار قابل توجهی. امیدواریم که خودمون رعایت کنیم و این فرهنگ رو به بچه‌هامون هم انتقال بدیم. درباره فرهنگ صحبت میکنیم، واژه‌ای که شاید در حد چند حرف باشه به ظاهر، اما معانی و مفاهیم بسیار گسترده‌ای رو در بر داره و اگه بخوایم راجع به صحبت بکنیم شاید باید ساعت‌ها درباره فرهنگ بگیم. اما ما به عنوان والدین چطور فرهنگ رو به بچه‌های خودمون منتقل می‌کنیم؟ تعریف خودمون از فرهنگ چیه؟ خودمون چه دیدگاهی نسبت به فرهنگ داریم که بتونیم اون رو به بچه‌هامون منتقل کنیم و در آینده بچه‌هایی با فرهنگ رو تحویل جامعه بدیم؟ ۲۲-۶۵-۲۹-۹۵ شماره تلفن ماست و ۳۵۵۸ شماره پیامک ماست. ما منتظر رسیدن نظرها و پیشنهادهای شما درباره موضوع برنامه امروز هستیم. کم کم نزدیک میشیم به ساعت هفت صبح. بعد از شنیدن تازه‌های خبری در حوزه‌های مختلف فرهنگ و هنر، باز هم با ادامه صبح به وقت فرهنگ همراه لحظه های شماییم. صبحتون بخیر و شادی.
ساعت 7 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و عرض سلام خدمت شما شنوندگان فرهیخته، نخستین خبرهای بامدادی رادیو فرهنگ را من مهدی آقابیگی با آگاهی می رسانم. آیین پایانی چهارمین جشنواره مستند با حضور رئیس رسانه ملی در مرکز همایش های صدا و سیما برگزار شد. در این مراسم از برگزیدگان در بخش های مستند کوتاه، نیمه بلند و بلند، تک عکس، مجموعه عکس و مستند نگاری تقدیر شد. معاون سیما در آیین پایانی چهارمین جشنواره مستند تأکید کرد مستند به عنوان تلاشی برای کشف حقیقت توانسته در بین مردم جای ویژه‌ای باز کند. آقای شاه‌آبادی افزود ما باید روی این زائقه سازی کار ویژه‌ای کنیم و در واقع روی موضوعی که مخاطب ما به آن توجه دارد باید برنامه‌ریزی مناسب انجام بپذیرد. وی تصریح کرد فیلم مستند اثرات خوبی در زندگی ما دارد، چرا که با آگاهی رسانی می تواند معرفت افزایی برای مخاطبان داشته باشد و سرمایه گذاری در این خصوص از اهمیت والایی برخوردار است. در ادامه مراسم جایزه بهترین فیلم از نگاه مردم به مهدی نور محمدی و صدیقه خدایی برای مستند آواز جغد کوچک اهدا شد. مستند همسایه ها به کارگردانی مژده نقدی از نگاه مردم هم بهترین فیلم مستند نیمه بلند شد و مستند مهدی عراقی را بکش به کارگردانی عبدالرضا نعمت اللهی و تنها چند متر به کارگردانی حجت طاهری از نگاه داوران به عنوان بهترین مستند بلند و نیمه بلند شناخته شدند. احمد علی راغب آهنگساز و نوازنده انقلابی پس از یک دور بیماری 5 ساله بامداد امروز در 76 سالگی دار فانی را وداع گفت. مرحوم راغب همزمان با آغاز جنگ تحمیلی ساخت سرودهایی درباره جنگ را آغاز کرد که سرود این پیروزی خجسته باد درباره فتح خرمشهر، ظفر مبارک و جنگ جنگ تا پیروزی، خدایا خدایا تا انقلاب مهدی خمینی را نگهدار از معروفترین سرودهای وی هستند. گفتنیست تا کنون در آرشیوهای صدا و سیما بالغ بر 1400 قطعه موسیقی از او به ثبت رسیده است. مهلت شرکت هنرمندان در مسابقه بین المللی کارتون، کاریکاتور و پوستر فلسطین تنها نیست تا 30 آذر تمدید شد. علاقمندان برای آگاهی از محورهای برگزاری مسابقه بین المللی کارتون، کاریکاتور و پوستر فلسطین تنها نیست و کسب اطلاعات بیشتر به پایگاه اینترنتی ایران کارتون مراجعه کنند. مهلت ارائه محصولات بخش رقابتی 6 جشنواره ملی اسباب بازی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان تا 27 آذر تمدید شد. آقای حموله دبیر 6 جشنواره ملی اسباب بازی گفت
6 جشنواره ملی اسباب بازی با توجه به شرایط و بیماری کرونا امسال تصمیم گرفتیم که به صورت مجازی برگزار بشه و بخش‌های جشنواره طبق زمان‌بندی‌هایی که فراخوانش میاد و اطلاع رسانی میشه برگزار بشه. ابتدا بخش رقابتی جشنواره رو دوستان فراخوان دادن و کاراش انجام شده. بخش رقابتی مربوط به محصولات و تولیدات اسباب بازی ایرانی هستش که از مهر ماه 1398 تا مهر ماه 1399 محصولاتی که تولید شده و در بازار موجود هستش رو در سایت باید ثبت نام کنن تولید کنندگان و داوری میشه و برگزیدگان آنها معرفی میشن و در مراسمی اهدای جوایز خواهیم داشت. امسال تغییری که ما دادیم اینه که محصولاتی رو داوری میکنیم که تولید کننده مشخصی داشته باشه، تیراژ داشته باشه و محصول از طریق جنبه‌های بسته‌بندی، گرافیکش و شرایط دیگه‌ای که تصویرسازی که واسه این هست میکنه که بازی داوری میشه و انشالله معرفی خواهند شد. زمان فراخوان جشنواره ملی اسباب بازی در بخش رقابتی از 20 آبان تا 20 آذر ماه بودش. به دلیل استقبال و اینکه فرصت بیشتری رو تولید کنندگان داشته باشن جشنواره تا 27 آذر ماه تمدید شده.
سریال بچه مهندس 4 بدون حضور روزبه حساری به روی آنتن می رود. تهیه کننده مجموعه تلویزیونی بچه مهندس 4 گفت متاسفانه به عللی نتوانستیم برای ادامه کار با آقای حساری به نتیجه برسیم و وی از بازی در سری جدید سریال کنار گذاشته شد. آقای سعدی ادامه داد قرار است به زودی بازیگر جدید از میان گزینه‌ها انتخاب و اعلام شود. گفتنیست تصویربرداری این سریال به کارگردانی احمد کاوری هم‌اکنون در مناطق مختلف تهران در حال انجام است. بچه مهندس 4 به سفارش گروه فیلم و سریال شبکه دوم سیما تولید می شود. پنجمین جشنواره صنایع دستی و هنرهای سنتی فجر امسال به صورت مجازی برگزار خواهد شد. مدیر کل توسعه و ترویج معاونت صنایع دستی و هنرهای سنتی وزارت میراث فرهنگی گفت تمهیدات قابل توجهی به منظور برگزاری پنجمین جشنواره صنایع دستی و هنرهای سنتی فجر در ماه بهمن دیده شده است. آقای توحدی افزود با توجه به شیوع کرونا و نبودن امکان برگزاری جشنواره فجر به صورت حضوری برنامه‌ریزی‌های گسترده‌ای انجام شده که از طریق نگاه متفاوت به صنایع دستی جذابیت‌های بصری قابل توجهی در این رویداد ایجاد شود. دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت طرح اصلاح آزمون سراسری به سال 1400 نمی رسد. حجت الاسلام عاملی در حاشیه نشست ستاد نقشه جامع علمی کشور گفت
چند جلسه است که دستور ستاد نقشه جامع علمی کشور موضوع کنکور هست و به هر حال ما اینجا 8 سیاست کلان هست که داریم بررسی میکنیم. بعد بر مبنای این سیاست‌های کلان طبیعتاً باید وزارت علوم و وزارت بهداشت ضوابط اجراییشون رو اعلام بکنن تا تصویب نهایی بشه. نگاه همین هست که به هر حال ما یه مسیر منطقی تری رو برای به اصطلاح ارزیابی و پذیرش، سنجش و پذیرش متقاضیان دانشگاه در رشته‌های کارشناسی ارشد دنبال بکنیم. لذا الان بحث بیشتر روی کارشناسی متمرکز هست. 1400 کنکور به همین شکل برگزار میشه برای اینکه خب یک سال کار مقدماتی و تمهیدی نیاز داره. امیدوار هستیم که ما بخش سیاست ها در جلسه بعدی ستاد نقشه جمع‌بندی بشه.
و 190 باشگاه ویژه پیشکسوتان آموزش و پرورش استثنایی افتتاح شد. رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی گفت این باشگاه‌ها با استفاده از ظرفیت نوبت مخالف مدارس استثنایی و برای بهره‌مندی 12,000 بازنشسته آموزش و پرورش استثنایی راه‌اندازی شده است و تا پایان سال تعداد آنها به 350 باشگاه خواهد رسید. سپاس از همراهی شما. روزی خوب همراه با تندرستی برای شما آرزومند.
غذایی که ما میپذیم باید خوشمزه و سالم باشه، چون ما در مقابل سلامتی مشتریامون مسئولی. پس باید تو غذا رب چین چین باشه. اگه گفتی چرا؟
به خاطر لیکوپنش.
رب شیشه چین چین حاوی لیکوپن طبیعی مراقب سلامتی شما.
جوین تازه حالا بیسکویت ماسالا با کیفیت بالا داره طعم علا، دارچین و زنجبیل میخک با عطر هل بهش بده تو دل. جوین ماسالا حالا بیسکویت با حالا با ترکیب ماسالا انرژی تو ببر بالا.
بیسکویت جوین جدید حاوی ماسالا و آرد جو.